درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. دو شهروند ایرانی با گذرنامه جعلی اسرائیلی در آرژانتین دستگیر شدند. دزد به سپاه قدس در کنیا به 15 سال حبس محکوم شدند. و صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد حذف پست ریاست جمهوری را مطرح کرد. به گزارش رسانه‌های آرژانتین، صبح شنبه دو تبعه ایران که با گذرنامه جعلی اسرائیلی به این کشور سفر کرده بودند در بوینس آیرس دستگیر شدند. به نوشته دو روزنامه لاناسیون و کلارین، این دو زوج ایرانی سه شنبه گذشته با گذرنامه‌های جعلی وارد پایتخت آرژانتین شدند. این دو روزنامه می‌افزاید دستگیر شدگان یک مرد 27 ساله و یک زن 31 ساله هستند که خود را سجاد ناصرانی، عکاس و منصوره سبزعلی، مهندس معرفی کردند. پلیس بین‌الملل اینترپل تایید کرد که گذرنامه های این زوج جعلی بوده و در اصل به دو شهروند اسرائیلی فرانسوی تبار تعلق داشته است. به گزارش روزنامه لاناسیون، این نخستین بار نیست که اتباع ایران با گذرنامه جعلی وارد آرژانتین می شوند. دیوان عالی کنیا حکم 15 سال زندان دزد به سپاه قدس را به اتهام طراحی عملیات تروریستی تایید کرد. این دو ابتدا به حبس ابد محکوم شده بودند. روز یک شنبه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه گفت به دلیل حکم دادگاه علیه این دو شهروند، سفیر ایران در کنیا به تهران فرا خوانده شده است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، احمد عبدالفتحی و منصور موسوی قرار بود روز جمعه آزاد شوند، اما حکم قبلی زندانانها مورد تایید قرار گرفت. جمهوری اسلامی همچنین روز شنبه شکایت رسمی در مورد حکم دادگاه علیه این دو را تسلیم سفیر کنیا در تهران کرد. این دو نفر در خرداد ماه سال 1391 با 15 کیلوگرم مواد منفجره نظامی دستگیر شدند. محمد صفار هرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، شامگاه یکشنبه در تلویزیون دولتی ایران پیشنهاد حذف پست ریاست جمهوری را برای تغییر ساختار اداره کشور مطرح کرد. به این ترتیب به توصیف او نخست وزیر جایگزین رئیس جمهور می شود. این پیشنهاد چند سال پیش نیز از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده بود که با انتقادات بسیار، از جمله مخالفت اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت مواجه شد. در نظام پارلمانی مورد اشاره آقای صفار هرندی، نخست وزیر با رأی مجلس انتخاب می شود و مجلس قدرت برکناری وی را خواهد داشت. منتقدان این طرح می گویند جایگزینی ریاست جمهوری با نخست وزیری گام دیگری برای تضعیف جمهوریت و حذف رأی مستقیم مردم است. نیکولای ملادینوف، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای صلح خاورمیانه، روز یک شنبه به شدت از گروه حماس برای برخورد خشونتبار با تظاهرکنندگان روزهای اخیر در نوار غزه انتقاد کرد. به گزارش رویترز، صدها تن از فلسطینیان از روز پنجشنبه در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی در غزه دست به تظاهرات زدند. خبرگزاری فرانسه نیز از بازداشت 4 تن از فعالان حقوق بشری خبر داده است. هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای صلح خاورمیانه با اشاره به آنچه بازداشت و ضرب و شتم زنان و کودکان از سوی نیروی امنیتی حماس در 3 روز گذشته خواند، گفت اعتراض حق ساکنان غزه است. تظاهرات اعتراضی در نوار غزه با شعار می‌خواهیم زندگی کنیم انجام شده است. به نوشته رویترز، اکثر جمعیت 2 میلیون نفری غزه در فقر زندگی می‌کنند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز. تهدید فرمانده سپاه مقابل جریان تبلیغ کننده سازش می‌ایستد. افزایش 20% حقوق در سال آینده، روحانی گفت توان بیشتر نداریم.
افسردگی یک نوع اختلال روانی است به معنی دقیق کلمه.
و تحلیلی بر وضعیت بهداشت روان در ایران، جامعه غمگین یا افسرده. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی تاه‌باز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید که این نهاد نظامی در مقابل جریانی که بخواهد به گفته او ذهن مردم را به سمت سازش هدایت کند خواهد ایستاد. محمد علی جعفری در گفتگو با نشریه وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی مقابله با جریان تبلیغ کننده سازش را وظیفه سپاه دانست و گفت که این به معنای ورود سپاه به دسته‌بندی‌های سیاسی نیست. شماری از مقام‌های سیاسی ایران بارها خواستار عدم ورود نظامیان به عرصه سیاسی شدند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد. و
مبارزه با خط و نشان دوباره سپاه پاسداران برای حامیان مذاکره با آمریکا. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه سیاست متولی خاصی ندارد، از سوگیری‌های سیاسی این نهاد نظامی دفاع کرده و گفته از سپاه در مقابل جریانی که بخواهد به گفته او ذهن مردم را به سمت سازش هدایت کند خواهد ایستاد. شماری از مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی با انتقاد شدید از هر گونه مذاکره با آمریکا از آن به عنوان سازش یاد می‌کنند. فرمانده سپاه پاسداران در مصاحبه با مجله سروش وابسته به صدا و سیما گفته که مبارزه همه جانبه سپاه با جریان به گفته او تبلیغ کننده سازش نه تنها به معنای ورود این نهاد نظامی به دسته‌بندی های سیاسی نیست، بلکه عین وظیفه سپاه است. محمد علی جعفری در گفتگو با نشریه سروش همچنین با حمله تلویحی به حسن روحانی گفته مردم نباید به کسی که در مناظره تلویزیونی بهتر به تعبیر او حرافی کرد و به گفته او حرفزن خوبی بود رأی بدهند. ورود گسترده سپاه پاسداران در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی به ویژه در دو دهه اخیر پیامدهایی در این دو عرصه داشته و بارها با انتقادهای شماری از مقام‌های سیاسی از جمله حسن روحانی روبرو بوده است.
اقتصاد رو به مردم واگذار کنیم، دولت دست بکشه. خب چی کار کردیم ما؟ یه دولت بی تفنگ بود، برداشتیم اونا رو دادیم به دولت با تفنگ.
انتقاد از عملکرد سپاه مثلا.
پیشتر علی مطهری نایب رئیس مجلس نیز در نامه‌ای به فرمانده سپاه به او تذکر داده بود که در موضوعاتی مانند مذاکره یا عدم مذاکره با آمریکا موضع‌گیری نظام باید از سوی منتخب ملت یعنی رئیس جمهور اعلام شود و نه مقام دیگر. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب شنیدیم در مورد صحبت‌های تازه فرمانده کل سپاه پاسداران ایران. همراه بشیم با علی افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای افشاری، محمد علی جعفری گفته سپاه در مقابل جریانی که بخواهد ذهن مردم را به سمت سازش هدایت کند خواهد ایستاد. از سوی دیگه به دولت همیشون یک کنایه ای زده و گفته که مردم نباید به کسی که در مناظره تلویزیونی بهتر حرافی کرد رأی بدن، اتفاقی که در همین دوره افتاد. چه تحلیلی دارید از این تهدید و یک جور مخالفت با دولت حسن روحانی؟
این تهدید در ادامه تلاشایی هستش که نهاد ولایت فقیه و بازوهای سیاسی، رسانه‌ای و اجتماعی و عقیدتیش از ماه‌های گذشته شروع کردن و نسبت فتنه سال 98 هشدار داد. در اصل حرف آقای جعفری این هستش که سپاه در مقابل هر گونه اعتراضات مردمی و همچنین تلاش بخشی از نیروهای داخل نظام تجدید نظر طلب داخل نظام که خواهان مخالفت یا بازنگری در سیاست کنونی منع مذاکره با دولت آمریکا بخوان بایستن و خواهان تغییر بشن، سپاه برخورد میکنه و به سر فضا رو پلیسی میکنه. این تهدید به حال مخاطب عامش مردم معترض هستن، معناش این است که سرکوب های اعتراضات جدیتر دنبال میشه و در داخل حکومت هم کسی مخالفتی با نظرات آقای خامنه ای نکنه. اما در خصوص دولت روحانی هم تلاش هستش که موقعیت متفاوت سپاه و نیروهای سیاسی همسو رو نشون بده. اونها از ناکامی کنونی دولت روحانی میخوان طوری بسازن برای موفقیت در انتخابات آینده، تا دوباره بعد از تقریبا یک دوره 6 ساله اصولگرایان در اکثریت مجلس و قرار بگیرن و دولت آینده رو از آن خود.
آقای جعفری فرمانده سپاه در جای دیگه گفته که در عراق و سوریه 200,000 نیرو سازماندهی کردیم. در شرایطی که ایران به شدت تحت فشار به خاطر نحوه حضورش در منطقه، با چه هدفی به نظرتون صورت میگیره این گونه اظهار نظرها؟
به نظر من بُعد داخلی و خارجی داره. به لحاظ بُعد خارجی یک منافع قدرت هست، تهدید هست. اونها به هر صورت میخوان یک بازدارندگی ایجاد بکنن در برابر تلاش‌های دولت آمریکا و متحدان منطقه‌ایش که میخوان کمربند محاصره رو تنگ‌تر بکنن. و جمهوری اسلامی اینا با این ادعاها دور از بزرگ نمایی هم نیست و چه بسا با واقعیت‌های میدانی هم تفاوت داشته باشه، میخوان این پیام رو بدن که ما هم اینجا بیکار نمی‌ایستیم و به اصطلاح مشکلاتی رو ایجاد خواهند کرد، به خصوص در داخل عراق. به اصطلاح مرتب در این زمینه مانور داده میشه که به نوعی اونها این ادعا رو میخوان اعلام بکنن به شکل غیر مستقیم که توان برخورد با آمریکا رو در اونجا دارن. به لحاظ داخلی هم به نوعی مخالفت هست با حالا سیاست های تا حدی اعتدالگرایانه دولت روحانی یا اون بخش نیروهای معتدل در داخل نظام که تصمیم‌گیر اصلی سپاه هست از سیاست‌های منطقه‌ای و علارغم همه تلاش‌های اونها که می‌خوان یک این صحبت‌هایی که حضور روحانی در عراق داشت که یک تصویر مصالحه‌جویی از جمهوری اسلامی در منطقه ترسیم بکنند که حاضر است با همه طرفین اختلاف گفتگو بکنه، ولی سپاه بی‌تفاوت با اونها به دنبال گسترش نفوذ نیروهای همسو با خودش در منطقه هست و این موضوع رو همیش واهمه ای هم نداره که خود اون رو مخفی کنه، خیلی سریع داره اعلام.
بله، ممنون آقای افشاری که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم، من شما سپاسگزارم.
خب مروری داشته باشیم بر خبرهای از گوشه و کنار ایران. رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان غربی آخرین آمار مصدومیت‌های ناشی از مصرف مشروبات الکلی دستساز و غیر مجاز در این استان را 48 تن اعلام کرد. باقر بهرامی افسود در بوکان و ارومیه 21 تن، پیرانشهر 4 تن و سلماس و مهاباد هر کدام 1 تن مسموم شدند. او گفت از این تعداد 7 تن جان سپرده و 37 تن نیز مرخص شدند. خبرگزاری ایرنا گزارش داد ادامه جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده 8 فعال زندانی محیط زیست به سال آینده موکول شده. تا کنون 5 جلسه محاکمه این فعالان به صورت گروهی و 3 جلسه هم به صورت انفرادی برگزار شده. تمام این جلسات غیر علنی بودند. 4 تن از فعالان زندانی محیط زیست به افساد فی الارض، 3 تن دیگر به جاسوسی و 1 نفر هم به همکاری با دولت‌های متخاصم متهم شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه اعلام کرد که در بودجه سال آینده افزایش 20% حقوق برای کارمندان و بیش از 20% برای کارگران در نظر گرفته شده. در جریان تصویب لایحه بودجه سال 98 در مجلس، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت یکی از موارد اختلاف دولت و مجلس بود. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
حقوق و مستمری اونها را در کارمندان حدود 20% و برای کارگران بیش از 20% افزایش قائل باشیم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران افزایش حقوق 20% را در حالی مطرح می کند که مجلس آن را در بودجه 1398 400,000 تومان تصویب کرده است.
تصویب شد.
افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس یکی از اختلافات بین دولت و مجلس بود. پیشنهاد دولت افزایش 20% بود.
هر کسی حرفی زد اینقدر روش حساب نکنه. مگه کسی میتونه قانون رعایت کنه؟
حسن روحانی روز یکشنبه با وجود آنکه گفت تابع مصوبه مجلس است، اما باز هم بر افزایش 20% تاکید کرد.
البته این 20% کارمندان را با یک فرمول خاصی مجلس شورای اسلامی تصویب کرده.
حالا در آستانه سال نو هنوز فرمول این افزایش حقوق برای بیش از 5 میلیون شاغل و بازنشسته دولتی و حدود 14 میلیون تن کارگر به طور دقیق مشخص نیست.
پس ما یه 400 تومن به همه میدیم. کسی که 20 میلیون حقوق میگیره 400 تومن بهش میدیم. کسی که 1.25 میگیره 400 تومن. مال اون میشه حدود مثلا 0.5%، ولی مال میشه 43.5% پایینی.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود تورم ایران را برای سال 2018 میلادی 29.6% اعلام کرده بود. این رقم برای سال 2019 میلادی 34.1% تخمین زده شده است. به این ترتیب در سال 1398 فاصله بین نرخ تورم و قدرت خرید مردم بیش از سال 1397 خواهد بود. آنچه که از دو ماه اخیر هم با افزایش شدید قیمت‌ها کالاهای ضروری را از سبد خرید مردم حذف کرده است. حالا باید دید که 20% افزایش حقوق مورد نظر دولت یا 400 هزار تومان افزایش تصویب شده در مجلس آیا می تواند گوشت و سایر مواد غذایی را به سفره مردم برگرداند؟ نازافرین میرزا خلیلی، رادیو فرد.
سعید نمکی وزیر بهداشت ایران ابتدای هفته در سخنانی وضع بهداشت روان در ایران رو بسیار پریشان اعلام کرد و این کشور رو یکی از افسرده ترین جوامع جهان دونست. وزیر بهداشت همچنین با انتقاد از برنامه های صدا و سیما گفت که برنامه های فرهزا به مراتب کمتر از برنامه های ماتمزاست. همراه بشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای قاضیان، این پریشانی بهداشت روان که وزیر بهداشت از اون صحبت کرده بیشتر از چه مسائلی ناشی میشه؟ اجتماعی یا اقتصادی یا مسائل دیگه؟
حقیقتش رو بخواید خود صحبت‌های آقای وزیر کمی پریشان احواله، به دلیل اینکه ایشون به نظر میاد بین غمگین بودن و افسردگی تفاوتی قائل نشدن و افسردگی رو در مقابل شادی قرار دادن، در حالی که از یه مقام بسیار در این سطح انتظار میره با عبارات فنی تری صحبت کنم. ما میدونیم که افسردگی یک نوع اختلال روانی است به معنی دقیق کلمه، که ممکنه که در بردارنده غم باشه ولی لزوماً غمگین نیست، بلکه با علائم دیگری شناخته میشه. ولی اگر مسئله شادی باشه، خب ما معیارهایی که برای اندازه‌گیری شادی در جهان داریم نشون نمیده که ایران یکی از غمگین ترین کشور است. اتفاقا 5 کشوری که در اول قرار دارن ایران جزوش نیست، یعنی سوریه، عراق، نپال، صربستان و ترکیه 5 کشوری هستن که توی پیمایش گلوب به عنوان غمگین ترین کشورها شناخته شدن. همینطور کشورهایی که شاد هستن لزوماً با مسائل اقتصادی اجتماعی اقتصادی لااقل پیوند ندارن، به این معنی که کشورهای مرفه تر لزوماً کشورهای شادتر نیستن. کشورهای شادتر در همین پیمایش نشون داده شده که کشورهای آمریکای مرکزی هستن که وضع اقتصادی خیلی مطلوبی هم ندارن در مقایسه با کشورهای پیشرفته. اما اگر منظور افسردگی به همون معنی اختلال افسردگی باشه، ما هیچ معیاری برای مقایسه کشورها نداریم و بنابراین از این بابت هم نمیشه مقایسه کرد. خود سازمان بهداشت جهانی در سال 2014 گفته که 45% از کشورها هنوز یک دونه روانگرمانگر دارن برای 100,000 جمعیت یا کمتر از اون. بنابراین حتی این در کشورها قابل مقایسه نیست، به دلیل اینکه اختلال افسردگی هنوز جز فرایندهای مراقبتی و درمانی رسمی قرار نگرفته و استانداردهایی براش وضع نشده تا بشه مقایسه کرد. اینی که از هر جهت باید در مورد سخنان آقای وزیر مقدار تردید کرد و حتی اگر افسردگی هم مورد نظر باشه، اون لزوما ریشه های اقتصادی نداره، بلکه جنبه های اجتماعیش اتفاقا قوی تره، به دلیل اینکه حتی در کشورهای پیشرفته افسردگی بیماری شناخته شده تری است و اصولا یک بیماری مربوط به جامعه های جدیدتر و پیشرفته تره و بنابراین با مسائل اقتصادی لزوما ارتباط نداره، بلکه با پیوند و حمایت اجتماعی ارتباط داره.
خب خیلی کوتاه، چقدر کمک و تلاش برای سالمسازی روان به دولت و حاکمیت مربوط میشه؟ چقدر خود فرد میتونه که به سلامت بهداشت روان خودش و حتی اطرافیانش کمک کنه؟
اتفاقا اینجاست که دولت ها باید دخالت کنن، به این مفهوم که میتونن زمینه‌های مادی و کالبدی افزایش شادی رو لااقل در جامعه فراهم کنن. حالا اگر از افسردگی عبور کنیم و به مسئله غمگین بودن جامعه ها بپردازیم، سالمسازی محیط یکی از راه‌هاش ایجاد امکانات کالبدی و مادی برای اینکه مردم بتونن در فضاهای عمومی شادتر باشن، همینطور وجود درس‌ها و آموزش‌های برای مهارت‌های زندگی برای مقابله با اوضاع وخیم زندگی که خودش میتونه خیلی کمک کنه در این احوال، و آزاد گذاشتن مردم برای اینکه اون طوری شادی بکنن که اونها دوست دارن شاد باشن، نه اینکه بخوان از بالا بهشون حقنه کنن که چگونه شاد باشن که مبادا یه ضوابط معین ایدئولوژیک رو مثلا زیر پا بگذارن. اینها کمک‌هاست که دولت‌ها میتونن بکنن برای اینکه جامعه یه مقدار شادتر و آسوده‌تر باشه.
بله، ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
خب سری بزنیم به گوشه و کنار جهان. جشنواره بهاره رنگ ها در هند که هولی نام دارد در ایالت اتار پرادش در حال برگزاری است. مردم محلی به همراه گردشگران در این جشن و پایکوبی یک هفته ای شرکت می کنند. شرکت کنندگان در این مراسم به همدیگر رنگ می مالند، ترانه های محلی می خوانند و با سازهای سنتی می رقصند. در آستانه فصل بهار شهرها و مناطق جنوب غرب چین مملو از شکوفه های گیلاس شدند. این مناظر زیبای طبیعی مردم را به بیرون از خانه هایشان کشانده است. مردم این مناطق در کنار دوستان و اعضای خانوادهشان از عطر گلها و مناظر بهاری لذت میبرند. در یکی از باغ وحش های شهر کنمینگ مرکز استان یوان بیش از 5000 شکوفه گیلاس وجود دارد. و کارناوال 2019 کیپ تاون رنگارنگ و با رقص و آواز در این شهر واقع در آفریقای جنوبی برگزار شد. این جشنواره نه تنها مملو از مردم محلی بلکه یک جاذبه گردشگری برای این شهر به شمار می آید. رژه دیدنی با لباس‌های ویژه هم از دیگر مراسم دیدنی این کارناوال بود. اما با اینکه 3 روز از حمله به 2 مسجد در کرایستچرچ نیوزلند و کشته شدن 50 تن و زخمی شدن 10 نفر می‌گذرد، هنوز کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره آن صحبت می‌کنند. نیوشا صارمی نگاهی داشته به نظرات کاربران ایرانی در این رابطه.
با گذشت 3 روز از حمله به مساجد در نیوزیلند، هنوز کاربران در شبکه‌های اجتماعی درباره آن صحبت می‌کنند. شمار قربانیان این حمله که مقامات نیوزیلند آن را تروریستی خواندند، حالا به 50 نفر رسیده. یکی از جنجالی‌ترین توییت‌ها توییت محسن رضایی، عضو مجلس تشخیص مصلحت و فرمانده سپاه در زمان جنگ. او نوشته اگر کنوانسیون‌های مانند مقابله با تامین مالی تروریسم در ایجاد امنیت موثرند، چرا باید در کشوری آرام چون نیوزیلند شاهد کشته شدن 10 نفر با استفاده از منابع مالی و تجهیزات حاصل از آن باشه؟ این توییت واکنش‌های انتقادی زیادی از سوی کاربران به دنبال داشت. مثلا محسن بیات زنجانی نوشت کاری به شکل استدلال ندارم که ابتدا و انتها و ربطش کاملا مشخصه. مشکل اونجاییه که این بزرگوار با این استدلال قرار مصلحت بنده و شما رو تشخیص بده. مهاجم که یک سفیدپوست برتر پندار معرفی شده، ویدئوی حمله رو در فیسبوکش به صورت مستقیم پخش کرده بود. شماری از کاربران هم اون رو بازنشر دادن، اما شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر و غیره شروع به حذف این ویدئو کردن. هوشمند که کارشناس وب نوشت ویدئوی حمله تروریستی نیوزیلند رو منتشر نکنید، چون ممکنه باعث حذف اکانتتون بشه. فیسبوک، گوگل و توییتر تحت فشارن برای کمکاریشون در مدیریت بحران. با تأخیر دارن به موارد نقض قوانین رسیدگی میکنن. حساب فیسبوک هم در توییتر توییت کرد در 24 ساعت بعد از حمله 1.5 میلیون ویدئو مربوط به حمله نیوزیلند از این شبکه حذف شد. و اما در میان تلخی‌ها کاربری هم توییتی به طنز نوشته که مورد توجه بود. او نوشته سفیر ایران تو نیوزیلند گفته هیچ شهروند ایرانی در این حادثه آسیب ندیده. یکی نیست بهش بگه حاجی ایرانی‌ها تو کشور خودمون مسجد نمیرن، چه برسه به نیوزیلند. حسام فاطمی نوشته آقایونی که هر روز برای آمریکا و اسرائیل و انگلیس و نصف جهان شاخشونه میکشید، بهتر نیست به جای تشکیل جلسه گروه‌های اسلامی در مورد نیوزیلند به فکر این 12 مرزبان اسیر شده باشید؟ اشارهش به مرزبانانیه که در مهر ماه امسال در جریان حمله‌ای در سیستان و بلوچستان روبوده شدند و جیش العد مسئولیت حمله رو به عهده گرفت. و اما کاربری با نام کاربری آزادی خواه نوشته در این چند روزی که از فاجعه تروریستی نیوزیلند گذشته بسیار گفته و نوشتند، اما در میان انبوه کلمه ها هنوز بهترین حرف همان است که همان دقایق اول نخست وزیر نیوزیلند گفت، این قربانیان از ما بودند و آن که آنها را کشت از ما نبود.
خب از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی بریم سراغ مطبوعات و روزنامه‌های کاغذی. همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه فریق‌تگان امروز گزارش اصلی خودش رو اختصاص داده به تصویری از اقتصاد ایران در سال 97 و چشم‌انداز اون در سال 98. این روزنامه تأکید کرده که سال 97 بی تردید یکی از سخت‌ترین سال‌های چند دهه اخیر و به ویژه دهه گذشته بوده. عامل اصلی بحران اقتصادی در ایران رو این روزنامه نوسان قیمت ارز عنوان کرده و نوشته که چند برابر شدن قیمت دلار و سایر ارزها در ایران سبب شد که سایر شاخص‌ها هم تحت تأثیر قرار بگیره، قدرت خرید مردم کاهش پیدا بکنه، وضعیت معیشتی مردم هم دچار مشکل بشه. و البته این روزنامه نوشته که دولت به دلیل سوء مدیریت بانک مرکزی در اون مقطعی که دلار چند برابر شد و همچنین همراهی مقام‌های دولتی با سیاست‌های بانک مرکزی به این بحران اقتصادی دامن زد. اما چند شاخص رو در سال آینده مورد بررسی قرار داده، از قول کارشناسان پیشبینی‌های اونها رو نشر داده روزنامه فریق‌تگان. از جمله بازار مسکن که کارشناسان اقتصادی این روزنامه تاکید کردن که کشش رشد قیمت رو در سال آینده نخواهد داشت و از طرفی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم بازار مسکن با رکود مواجه خواهد شد. پیشبینی وضعیت بازار طلا رو این روزنامه از قول کارشناسان خودش نوشته که دشوار است، اما تاکید کرده که احتمالاً رو به افزایش خواهد بود. اما چند شاخص دیگر رو هم روزنامه فریق‌تگان بررسی کرده. نرخ رشد اقتصادی فصلی در سال 96 و نیمه اول 97 رو بررسی کرده، نوشته در پایان فصل دوم سال 97 نرخ رشد اقتصادی به منفی 1.1 و منفی 1.6 رسیده. منفی 1.1 مربوط است به نرخ رشد اقتصادی و منفی 1.6 مربوط است به نرخ رشد اقتصادی بدون نفت. پیشبینی کرده که در سال آینده هم نرخ رشد اقتصادی منفی تر خواهد شد، پایین تر خواهد رفت. علاوه بر این میزان صادرات روزانه نفت رو روزنامه فریق‌تگان در گزارش خودش بررسی کرده، نوشته که آخرین آماری که موجود هست ماه دسامبر سال 2018 هست، 1,120,000 بشکه که به نوشته این روزنامه رو به کاهش است به دلیل آغاز دور تازه تحریم ها از آبان ماه و تاکنون به 1,000,000 و حتی پایین 1,000,000 هم رسیده. تاکید کردیم روزنامه که اگر در سال آینده معافی برخی کشورها از سوی آمریکا تداوم پیدا بکنه ممکن هست وضعیت فروش نفت ایران بهتر بشه، اما اگر اون معافیت ها هم لغو بشه وضعیت باز بحرانی تر خواهد شد. نرخ دلار رو نوشته که در سال 97 فروردین 5,865 تومان بود و در پایان سال در اسفند به 13,650 تومان رسیده و در این حدود ثابت مونده. نرخ تورم رو هم پیش بینی کرده که همچنان رو به افزایش خواهد بود در سال 98 و شاخصی است که اقتصاد ایران رو تحت تاثیر خودش قرار خواهد داد، به نوشته روزنامه فریق‌تگان.
خیلی خیلی ممنون که امروز دوشنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30 دقیقه. دو شهروند ایرانی با گذرنامه جعلی اسرائیلی در آرژانتین دستگیر شدند. دو عضو سپاه قدس در کنیا به 15 سال حبس محکوم شدند. و صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد حذف پست ریاست جمهوری را مطرح کرد. به گزارش رسانه‌های آرژانتین، صبح شنبه دو تبعه ایران که با گذرنامه جعلی اسرائیلی به این کشور سفر کرده بودند در بوینس آیرس دستگیر شدند. به نوشته دو روزنامه لاناسیون و کلارین، این زوج ایرانی سه شنبه گذشته با گذرنامه‌های جعلی وارد پایتخت آرژانتین شدند. این دو روزنامه می‌افزایند دستگیر شدگان یک مرد 27 ساله و یک زن 31 ساله هستند که خود را سجاد ناصرانی عکاس و منصوره سبزعلی مهندس معرفی کردند. پلیس بین‌الملل اینترپل تایید کرد که گذرنامه‌های این زوج جعلی بوده و در اصل به دو شهروند اسرائیلی فرانسوی تبار تعلق داشته است. به گزارش روزنامه لاناسیون، این نخستین بار نیست که اتباع ایران با گذرنامه جعلی وارد آرژانتین می شوند. دیوان عالی کنیا حکم 15 سال زندان دو عضو سپاه قدس را با اتهام طراحی عملیات تروریستی تایید کرد. این دو ابتدا به حبس ابد محکوم شده بودند. روز یک شنبه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه گفت به دلیل حکم دادگاه علیه این دو شهروند ایرانی، سفیر ایران در کنیا به تهران فرا خوانده شده است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، احمد ابوالفتحی و منصور موسوی قرار بود روز جمعه آزاد شوند، اما حکم قبلی زندان آنها مورد تایید قرار گرفته است. جمهوری اسلامی همچنین روز شنبه شکایت رسمی در مورد حکم دادگاه علیه این دو را تسلیم سفیر کنیا در تهران کرد. این دو نفر در خرداد ماه سال 1391 با 15 کیلوگرم مواد منفجره نظامی دستگیر شدند. محمد صفار هرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، شامگاه یک شنبه در تلویزیون دولتی ایران پیشنهاد حذف پست ریاست جمهوری را برای تغییر ساختار اداره کشور مطرح کرد. به این ترتیب به توصیف او نخست وزیر جایگزین رئیس جمهور می شود. این پیشنهاد چند سال پیش نیست از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده بود که با انتقادات بسیار از جمله مخالفت اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت مواجه شد. در نظام پارلمانی مورد اشاره آقای صفار هرندی، نخست وزیر با رأی مجلس انتخاب می شود و مجلس قدرت کناری وی را هم خواهد داشت. منتقدان این طرح میگویند جایگزینی ریاست جمهوری با نخست وزیری گام دیگری برای تضعیف جمهوریت و حذف رأی مستقیم مردم است. جایر بولسونارو، رئیس جمهوری راستگرای برزیل، شامگاه یکشنبه در اصل یک هیئت بلندپایه وارد واشنگتن شد. بنابر گزارش‌ها در این سفر شش وزیر دولت برزیل رئیس جمهور را همراهی می‌کنند. بولسونارو که از طرفداران سرسخت دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در آمریکای جنوبی است، در توییتی نوشت برای نخستین بار پس از مدت‌ها یک رئیس جمهور برزیلی هوادار آمریکا وارد واشنگتن می‌شود. به گزارش رویترز، قرار است رؤسای جمهوری دو کشور در مورد تقویت روابط دو جانبه گفتگو کنند، روابطی که به توصیف رویترز برزیل را به یک متحد نزدیک آمریکا تبدیل خواهد کرد بدون اینکه عضوی از ناتو باشد. آنطور که رویترز میگوید، عنوان متحد نزدیک آمریکا که تنها 16 کشور از آن برخوردارند به معنای آن است که برزیل نیز میتواند از مهمترین تجهیزات نظامی و تکنولوژی آمریکا و آموزش آمریکا در خاک آن کشور بهره مند شود. روز یکشنبه در آستانه ورود رئیس جمهوری برزیل به واشنگتن، مخالفان وی در واشنگتن تظاهرات کردند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
از صبحانه با خبر امروز. تهدید فرمانده سپاه مقابل جریان تبلیغ کننده سازش می‌ایستد. افزایش 20% حقوق در سال آینده، روحانی گفت توان بیشتر نداریم.
افسردگی یک نوع اختلال روانی است به معنی دقیق کلمه.
و تحلیلی بر وضعیت بهداشت روان در ایران، جامعه غمگین یا افسرده. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی تاه‌باز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید که این نهاد نظامی در مقابل جریانی که بخواهد به گفته او ذهن مردم را به سمت سازش هدایت کند خواهد ایستاد. محمد علی جعفری در گفتگو با نشریه وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی مقابله با جریان تبلیغ کننده سازش را وظیفه سپاه دانست و گفت که این به معنای ورود سپاه به دستبندی‌های سیاسی نیست. شماری از مقام‌های سیاسی ایران بارها خواستار عدم ورود نظامیان به عرصه سیاسی شدند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
و مبارزه با
خط و نشان دوباره سپاه پاسداران برای حامیان مذاکره با آمریکا، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با تاکید بر اینکه سیاست متولی خاصی ندارد، از سوگیری‌های سیاسی این نهاد نظامی دفاع کرده و گفته از سپاه در مقابل جریانی که بخواهد به گفته او ذهن مردم را به سمت سازش هدایت کند خواهد ایستاد. شماری از مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی با انتقاد شدید از هر گونه مذاکره با آمریکا از آن به عنوان سازش یاد می‌کنند. فرمانده سپاه پاسداران در مصاحبه با مجله سروش وابسته به صدا و سیما گفته که مبارزه همه جانبه سپاه با جریان به گفته او تبلیغ کننده سازش نه تنها به معنای ورود این نهاد نظامی به دستبندی های سیاسی نیست، بلکه عین وظیفه سپاه است. محمد علی جعفری در گفتگو با نشریه سروش همچنین با حمله تلویحی به حسن روحانی گفته مردم نباید به کسی که در مناظره تلویزیونی بهتر به تعبیر او حرافی کرد و به گفته او حرفزن خوبی بود رأی بدهند. ورود گسترده سپاه پاسداران در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی به ویژه در دو دهه اخیر پیامدهایی در این دو عرصه داشته و بارها با انتقادهای شماری از مقام‌های سیاسی از جمله حسن روحانی روبرو بوده است.
اقتصاد رو به مردم واگذار کنیم، دولت دست بکشه. خب چی کار کردیم ما؟ یه دولت بی تفنگ بود، برداشتیم اونا رو دادیم به دولت با تفنگ.
انتقاد از عملکرد سپاه مثلا.
پیشتر علی مطهری نایب رئیس مجلس نیز در نامه‌ای به فرمانده سپاه به او تذکر داده بود که در موضوعاتی مانند مذاکره یا عدم مذاکره با آمریکا موضع‌گیری نظام باید از سوی منتخب ملت یعنی رئیس جمهور اعلام شود و نه مقام دیگر. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب شنیدیم در مورد صحبت‌های تازه فرمانده کل سپاه پاسداران ایران. همراه بشیم با علی افشاری تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای افشاری، محمد علی جعفری گفته سپاه در مقابل جریانی که بخواهد ذهن مردم را به سمت سازش هدایت کند خواهد ایستاد. از سوی دیگه به دولت همیشون یک کنایه‌ای زده و گفته که مردم نباید به کسی که در مناظره تلویزیونی بهتر حرافی کرد رأی بدن، اتفاقی که در همین دوره افتاد. چه تحلیلی دارید از این تهدید و یک جور مخالفت با دولت حسن روحانی؟
این تهدید در ادامه تلاشایی هستش که نهاد ولایت فقیه و بازوهای سیاسی، رسانه‌ای و اجتماعی و عقیدتیش از ماه‌های گذشته شروع کردن و نسبت فتنه سال 98 هشدار بده. در اصل حرف آقای جعفری این هستش که سپاه در مقابل هر گونه اعتراضات مردمی و همچنین تراش بخشی از نیروهای داخل نظام تجدید نظر طلب داخل نظام که خواهان مخالفت یا بازنگری در سیاست کنونی منع مذاکره با دولت آمریکا بخوان بایستن و خواهان تغییر بشن، سپاه برخورد میکنه و به اصطلاح فضا رو پلیسی میکنه. این تهدید به حال مخاطب عامش مردم معترض هستن، معناش این است که سرکوب های اعتراضات جدیتر دنبال میشه و در داخل حکومت هم کسی مخالفتی با نظرات آقای خامنه ای نکنه. اما در خصوص دولت روحانی هم تلاش هستش که موقعیت متفاوت سپاه و نیروهای سیاسی همسو رو نشون بده. اونها از ناکامی کنونی دولت روحانی میخوان پلی بسازن برای موفقیت در انتخابات آینده، تا دوباره بعد از تقریبا یک دوره 6 ساله اصولگرایان در اکثریت مجلس و قرار بگیرن و دولت آینده رو از آن خود.
آقای جعفری فرمانده سپاه در جای دیگه گفته که در عراق و سوریه 200,000 نیرو سازماندهی کردیم. در شرایطی که ایران به شدت تحت فشار به خاطر نحوه حضورش در منطقه، با چه هدفی به نظرتون صورت میگیره این گونه اظهار نظرها؟
به نظر من بعد داخلی و خارجی داره. به لحاظ بعد خارجی یک مانور قدرت هست، تهدید هست. اونها به هر صورت میخوان یک بازدارندگی ایجاد بکنن در برابر تلاش‌های دولت آمریکا و متحدان منطقه‌ایش که میخوان کمربند محاصره رو تنگ‌تر بکنن. و جمهوری اسلامی اینا با این ادعاها که دور از بزرگنمایی هم نیست و چه بسا با واقعیت‌های میدانی هم تفاوت داشته باشه، میخوان این پیام رو بدن که ما هم اینجا بیکار نمی‌ایستیم و به اصطلاح مشکلاتی رو ایجاد خواهند کرد، به خصوص در داخل عراق. به اصطلاح مرتب در این زمینه مانور داده میشه که به نوعی اونها این ادعا رو میخوان اعلام بکنن به شکل غیر مستقیم که توان برخورد با آمریکا رو در اونجا دارن. به لحاظ داخلی هم به نوعی مخالفت هست با حالا سیاست‌های تا حدی اعتدالگرایانه دولت روحانی یا اون بخش نیروهای معتدل در داخل نظام که تصمیم‌گیر اصلی سپاه هست در سیاست‌های منطقه‌ای و علارغم همه تلاش‌های اونها که می‌خوان یک این صحبت‌هایی که حضرت روحانی در عراق داشت که یک تصویر مصالحه‌جویی از جمهوری اسلامی در منطقه ترسیم بکنند که حاضر است با همه طرفین اختلاف گفتگو بکنه، ولی سپاه بی‌تفاوت با اونها به دنبال گسترش نفوذ نیروهای همسو با خودش در منطقه هست و این موضوع رو همیش واهمه ای هم نداره که خود اون رو مخفی کنه، خیلی سریع داره اعلام.
بله، ممنون آقای افشاری که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم، من شما سپاسگزارم.
خب مروری داشته باشیم بر خبرهای از گوشه و کنار ایران. رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان غربی آخرین آمار مسمومیت‌های ناشی از مصرف مشروبات الکلی دستساز و غیر مجاز در این استان را 48 تن اعلام کرد. باقر بهرامی افسود در بوکان و ارومیه 21 تن، پیرانشهر 4 تن و سلماس و مهاباد هر کدام 1 تن مسموم شدند. او گفت از این تعداد 7 تن جان سپرده و 37 تن نیز مرخص شدند. خبرگزاری ایرنا گزارش داد ادامه جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده 8 فعال زندانی محیط زیست به سال آینده موکول شده. تا کنون 5 جلسه محاکمه این فعالان به صورت گروهی و 3 جلسه هم به صورت انفرادی برگزار شده. تمام این جلسات غیر علنی بودند. 4 تن از فعالان زندانی محیط زیست به افساد فی‌الارض، 3 تن دیگر به جاسوسی و 1 نفر هم به همکاری با دولت‌های متخاصم متهم شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه اعلام کرد که در بودجه سال آینده افزایش 20% حقوق برای کارمندان و بیش از 20% برای کارگران در نظر گرفته شده. در جریان تصویب لایحه بودجه سال 98 در مجلس، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت یکی از موارد اختلاف دولت و مجلس بود. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
حقوق و مستمری اونها را در کارمندان حدود 20% و برای کارگران بیش از 20% افزایش قائل باشیم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران افزایش حقوق 20% را در حالی مطرح می‌کند که مجلس آن را در بودجه 1398 400,000 تومان تصویب کرده است.
تصویب شد.
افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس یکی از اختلافات بین دولت و مجلس بود. پیشنهاد دولت افزایش 20% بود.
نمی‌تونه عمل نکنه. آقای وسایلار بن هر کسی حرفی زد انقدر روش حساب نکنه. مگه کسی میتونه قانون رعایت کنه؟
حسن روحانی روز یکشنبه با وجود آنکه گفت تابع مصوبه مجلس است، اما باز هم بر افزایش 20% تاکید کرد.
البته این 20% کارمندان را با یک فرمول خاصی مجلس شورای اسلامی تصویب کرده.
حالا در آستانه سال نو هنوز فرمول این افزایش حقوق برای بیش از 5 میلیون شاغل و بازنشسته دولتی و حدود 14 میلیون تن کارگر به طور دقیق مشخص نیست.
پس ما یه 400 تومن به همه میدیم. کسی که 20 میلیون حقوق میگیره 400 تومن بهش میدیم. کسی که 1.25 میگیره 400 تومن. مال اون میشه حدود مثلا 0.5%، ولی مال میشه 43.5% پایینی.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود تورم ایران را برای سال 2018 میلادی 29.6% اعلام کرده بود. این رقم برای سال 2019 میلادی 34.1% تخمین زده شده است. به این ترتیب در سال 1398 فاصله بین نرخ تورم و قدرت خرید مردم بیش از سال 1397 خواهد بود. آنچه که از دو ماه اخیر هم با افزایش شدید قیمت‌ها کالاهای ضروری را از سبد خرید مردم حذف کرده است. حالا باید دید که 20% افزایش حقوق مورد نظر دولت یا 400 هزار تومان افزایش تصویب شده در مجلس آیا می‌تواند گوشت و سایر مواد غذایی را به سفره مردم برگرداند؟ نازافرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
سعید نمکی وزیر بهداشت ایران ابتدای هفته در سخنانی وضع بهداشت روان در ایران رو بسیار پریشان اعلام کرد و این کشور رو یکی از افسرده ترین جوامع جهان دونست. وزیر بهداشت همچنین با انتقاد از برنامه های صدا و سیما گفت که برنامه های فرهزا به مراتب کمتر از برنامه های ماتمزاست. همراه بشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای قاضیان، این پریشانی بهداشت روان که وزیر بهداشت از اون صحبت کرده بیشتر از چه مسائلی ناشی میشه؟ اجتماعی یا اقتصادی یا مسائل دیگه؟
حقیقتش رو بخواید خود صحبت‌های آقای وزیر کمی پریشان احواله، به دلیل اینکه ایشون به نظر میاد بین غمگین بودن و افسردگی تفاوتی قائل نشدن و افسردگی رو در مقابل شادی قرار دادن، در حالی که از یه مقام بسا در این سطح انتظار میره با عبارات فنی تری صحبت کنم. ما میدونیم که افسردگی یک نوع اختلال روانی است به معنی دقیق کلمه، که ممکنه که در بردارنده غم باشه ولی لزوماً غمگین نیست، بلکه با علائم دیگری شناخته میشه. ولی اگر مسئله شادی باشه، خب ما معیارهایی که برای اندازه‌گیری شادی در جهان داریم نشون نمیده که ایران یکی از غمگین ترین کشور است. اتفاقا پنج کشوری که در اول قرار دارن ایران جزوش نیست، یعنی سوریه، عراق، نپال، صربستان و ترکیه پنج کشوری هستن که توی پیمایش گلوب به عنوان غمگین ترین کشورها شناخته شدن. همینطور کشورهایی که شاد هستن لزوماً با مسائل اقتصادی اجتماعی اقتصادی لااقل پیوند ندارن، به این معنی که کشورهای مرفه تر لزوماً کشورهای شادتر نیستن. کشورهای شادتر در همین پیمایش نشون داده شده که کشورهای آمریکای مرکزی هستن که وضع اقتصادی خیلی مطلوبی هم ندارن در مقایسه با کشورهای پیشرفته. اما اگر منظور افسردگی به همون معنی اختلال افسردگی باشه، ما هیچ معیاری برای مقایسه کشورها نداریم و بنابراین از این بابت هم نمیشه مقایسه کرد. خود سازمان بهداشت جهانی در سال 2014 گفته که 45% از کشورها هنوز یک دونه روانگرمانگر دارن برای 100 هزار جمعیت یا کمتر از اون. بنابراین حتی این در کشورها قابل مقایسه نیست، به دلیل اینکه اختلال افسردگی هنوز جز فرایندهای مراقبتی و درمانی رسمی قرار نگرفته و استانداردهایی براش وضع نشده تا بشه مقایسه کرد. اینی که از هر جهت باید در مورد سخنان آقای وزیر مقدار تردید کرد و حتی اگر افسردگی هم مورد نظر باشه، اون لزوماً ریشه های اقتصادی نداره، بلکه جنبه های اجتماعیش اتفاقا قوی تره، به دلیل اینکه حتی در کشورهای پیشرفته افسردگی بیماری شناخته شده تر است و اصولاً یک بیماری مربوط به جامعه های جدیدتر و پیشرفته تره و بنابراین با مسائل اقتصادی لزوماً ارتباط نداره، بلکه با پیوند و حمایت اجتماعی ارتباط داره.
خب خیلی کوتاه، چقدر کمک و تلاش برای سالمسازی روان به دولت و حاکمیت مربوط میشه؟ چقدر خود فرد میتونه که به سلامت بهداشت روان خودش و حتی اطرافیانش کمک کنه؟
اتفاقا اینجاست که دولت‌ها باید دخالت کنن، به این مفهوم که میتونن زمینه‌های مادی و کالبدی افزایش شادی رو لااقل در جامعه فراهم کنن. حالا اگر از افسردگی عبور کنیم و به مسئله غمگین بودن جامعه ها بپردازیم، سالمسازی محیط یکی از راه‌هاش ایجاد امکانات کالبدی و مادی برای اینکه مردم بتونن در فضاهای عمومی شادتر باشن، همینطور وجود درس‌ها و آموزش‌های برای مهارت‌های زندگی برای مقابله با اوضاع وخیم زندگی که خودش میتونه خیلی کمک کنه در این احوال، و آزاد گذاشتن مردم برای اینکه اون طوری شادی بکنن که اونها دوست دارن شاد باشن، نه اینکه بخوان از بالا بهشون حقنه کنن که چگونه شاد باشن که مبادا یه ضوابط معین ایدئولوژیک رو مثلا زیر پا بگذارن. اینها کمک‌هاست که دولت‌ها میتونن بکنن برای اینکه جامعه یه مقدار شادتر و آسوده‌تر باشه.
بله، ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
خب سری بزنیم به گوشه و کنار جهان. جشنواره بهاره رنگ ها در هند که هولی نام دارد در ایالت اتار پرادش در حال برگزاری است. مردم محلی به همراه گردشگران در این جشن و پایکوبی یک هفته ای شرکت می کنند. شرکت کنندگان در این مراسم به همدیگر رنگ می مالند، ترانه های محلی می خوانند و با سازهای سنتی می رقصند. در آستانه فصل بهار شهرها و مناطق جنوب غرب چین مملو از شکوفه های گیلاس شدند. این مناظر زیبای طبیعی مردم را به بیرون از خانه هایشان کشانده است. مردم این مناطق در کنار دوستان و اعضای خانوادهشان از عطر گلها و مناظر بهاری لذت میبرند. در یکی از باغ وحش های شهر کنمینگ مرکز استان یوان بیش از 5000 شکوفه گیلاس وجود دارد. و کارناوال 2019 کیپ تاون رنگارنگ و با رقص و آواز در این شهر واقع در آفریقای جنوبی برگزار شد. این جشنواره نه تنها مملو از مردم محلی بلکه یک جاذبه گردشگری برای این شهر به شمار می آید. رژه دیدنی با لباس‌های ویژه هم از دیگر مراسم دیدنی این کارناوال بود. اما با اینکه 3 روز از حمله به 2 مسجد در کرایستچرچ نیوزلند و کشته شدن 50 تن و زخمی شدن 10 نفر می‌گذرد، هنوز کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره آن صحبت می‌کنند. نیوشا صارمی نگاهی داشته به نظرات کاربران ایرانی در این رابطه.
با گذشت 3 روز از حمله به مساجد در نیوزیلند، هنوز کاربران در شبکه‌های اجتماعی درباره آن صحبت می‌کنند. شمار قربانیان این حمله که مقامات نیوزیلند آن را تروریستی خواندند، حالا به 50 نفر رسیده. یکی از جنجالی‌ترین توییت‌ها توییت محسن رضایی، عضو مجلس تشخیص مصلحت و فرمانده سپاه در زمان جنگ. او نوشته اگر کنوانسیون‌های مانند مقابله با تامین مالی تروریسم در ایجاد امنیت موثرند، چرا باید در کشوری آرام چون نیوزیلند شاهد کشته شدن 10 نفر با استفاده از منابع مالی و تجهیزات حاصل از آن باشه؟ این توییت واکنش‌های انتقادی زیادی از سوی کاربران به دنبال داشت. مثلا محسن بیات زنجانی نوشت کاری به شکل استدلال ندارم که ابتدا و انتها و ربطش کاملا مشخصه. مشکل اونجاییه که این بزرگوار با این استدلال قرار مصلحت بنده و شما رو تشخیص بده. مهاجم که یک سفیدپوست برتر پندار معرفی شده، ویدئوی حمله رو در فیسبوکش به صورت مستقیم پخش کرده بود. شماری از کاربران هم اون رو بازنشر دادن، اما شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر و غیره شروع به حذف این ویدئو کردن. هوشمند که کارشناس وب نوشت ویدئوی حمله تروریستی نیوزیلند رو منتشر نکنید، چون ممکنه باعث حذف اکانتتون بشه. فیسبوک، گوگل و توییتر تحت فشارن برای کمکاریشون در مدیریت بحران. با تأخیر دارن به موارد نقض قوانین رسیدگی میکنن. حساب فیسبوک هم در توییتر توییت کرد در 24 ساعت بعد از حمله 1.5 میلیون ویدئو مربوط به حمله نیوزیلند از این شبکه حذف شد. و اما در میان تلخی‌ها کاربری هم توییتی به طنز نوشته که مورد توجه بود. او نوشته سفیر ایران تو نیوزیلند گفته هیچ شهروند ایرانی در این حادثه آسیب ندیده. یکی نیست بهش بگه حاجی ایرانی ها تو کشور خودمون مسجد نمیرن، چه برسه به نیوزیلند. حسام فاطمی نوشته آقایونی که هر روز برای آمریکا و اسرائیل و انگلیس و نصف جهان شاخشونه میکشید، بهتر نیست به جای تشکیل جلسه گروه های اسلامی در مورد نیوزیلند به فکر این 12 مرزبان اسیر شده باشید؟ اشارش به مرزبانانیه که در مهر ماه امسال در جریان حمله در سیستان و بلوچستان روبوده شدند و جیش العد مسئولیت حمله رو به عهده گرفت. و اما کاربری با نام کاربری آزادی خواه نوشته در این چند روزی که از فاجعه تروریستی نیوزیلند گذشته بسیار گفته و نوشتن، اما در میان انبوه کلمه ها هنوز بهترین حرف همان است که همان دقایق اول نخست وزیر نیوزیلند گفت، این قربانیان از ما بودند و آن که آنها را کشت از ما نبود.
خب از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی بریم سراغ مطبوعات و روزنامه‌های کاغذی. همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه فریق‌تگان امروز گزارش اصلی خودش رو اختصاص داده به تصویری از اقتصاد ایران در سال 97 و چشم‌انداز اون در سال 98. این روزنامه تأکید کرده که سال 97 بی‌تردید یکی از سخت‌ترین سال‌های چند دهه اخیر و به ویژه دهه گذشته بوده. عامل اصلی بحران اقتصادی در ایران رو این روزنامه نوسان قیمت ارز عنوان کرده و نوشته که چند برابر شدن قیمت دلار و سایر ارزها در ایران سبب شد که سایر شاخص‌ها هم تحت تأثیر قرار بگیره، قدرت خرید مردم کاهش پیدا بکنه، وضعیت معیشتی مردم هم دچار مشکل بشه. و البته این روزنامه نوشته که دولت به دلیل سوء مدیریت بانک مرکزی در اون مقطعی که دلار چند برابر شد و همچنین همراهی مقام‌های دولتی با سیاست‌های بانک مرکزی به این بحران اقتصادی دامن زد. اما چند شاخص رو در سال آینده مورد بررسی قرار داده. از قول کارشناسان پیش‌بینی‌های اونها رو نشر داده روزنامه فریق‌تگان. از جمله بازار مسکن که کارشناسان اقتصادی این روزنامه تاکید کردن که کشش رشد قیمت رو در سال آینده نخواهد داشت و از طرفی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم بازار مسکن با رکود مواجه خواهد شد. پیشبینی وضعیت بازار طلا رو این روزنامه از قول کارشناسان خودش نوشته که دشوار است، اما تاکید کرد که احتمالاً رو به افزایش خواهد بود. اما چند شاخص دیگر رو هم روزنامه فریق‌تگان بررسی کرده. نرخ رشد اقتصادی فصلی در سال 96 و نیمه اول 97 رو بررسی کرده. نوشته در پایان فصل دوم سال 97 نرخ رشد اقتصادی به منفی 1.1 و منفی 1.6 رسیده. منفی 1.1 مربوط است به نرخ رشد اقتصادی و منفی 1.6 مربوط است به نرخ رشد اقتصادی بدون نفت. پیشبینی کرده که در سال آینده هم نرخ رشد اقتصادی منفی تر خواهد شد، پایین تر خواهد رفت. علاوه بر این میزان صادرات روزانه نفت رو روزنامه فریق‌تگان در گزارش خودش بررسی کرده. نوشته که آخرین آماری که موجود هست مال ماه دسامبر سال 2018 هست، 1,120,000 بشکه که به نوشته این روزنامه رو به کاهش هست به دلیل آغاز دور تازه تحریم ها از آبان ماه و تاکنون به 1,000,000 و حتی پایین 1,000,000 هم رسیده. تاکید کرده این روزنامه که اگر در سال آینده معافی برخی کشورها از سوی آمریکا تداوم پیدا بکنه ممکن هست وضعیت فروش نفت ایران بهتر بشه، اما اگر اون معافیت ها هم لغو بشه وضعیت باز بحرانی تر خواهد شد. نرخ دلار رو نوشته که در سال 97 فروردین 5,865 تومان بود و در پایان سال در اسفند به 13,650 تومان رسیده و در این حدود ثابت مونده. نرخ تورم رو هم پیش بینی کرده که همچنان رو به افزایش خواهد بود در سال 98 و شاخصی است که اقتصاد ایران رو تحت تاثیر خودش قرار خواهد داد، به نوشته روزنامه فریق‌تگان.
خیلی خیلی ممنون که امروز دوشنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار خوبی در پیش داشته باشید.